سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت 14 از دوره 14 به علاوه 1 قانون برای فروش بیشتر در خدمت شما. ما در این قسمت 14 قانون از قوانین فروشی که آقای تاد دانکن معرفی کردن رو با هم مرور خواهیم کرد که در واقع قانون پایانی ایشون هست و در قسمت بعد من یک قانون تکمیلی رو میخوام اضافه بکنم که با هم دربارش صحبت بکنیم. پس طبیعتاً در این قانون ما یک جمع‌بندی و یک نتیجه‌گیری پایانی هم خواهیم داشت و مدل هایت راسلینگ آقای تاد دانکن رو نهایی خواهیم کرد. قانون 14 اسمش قانون تکرار و استمرار هست و تعریف کوتاه این قانون هستش که یاد داشته باشیم همیشه بیشترین تشویق و پاداش برای بهترین اجراست و بهترین اجرا اصولاً حاصل تکرار و استمراره. در واقع پشت هر اجرای موفقی که ما روی صحنه زندگی می‌بینیم شخصی متعهد با انگیزه و علاقه‌مند حضور داره. آقای تاد دانکن میگن دو حقیقت ساده و کلیدی در فروش همیشه به یاد داشته باشید. فروش نتیجه اعتماد است. پس هرچه اعتماد بیشتر، فروش بیشتر. و از طرفی اعتماد زیاد یا همون های تراست نتیجه خدمت رسانی صادقانه و مستمر است. به نظر من درک همین دو جمله در کسب و کارهای ما میتونه تحول زیاد ایجاد کنه. اولا به یاد داشته باشیم که اعتماد پایه فروشه و ما نمیتونیم صرفا با 4 تکنیک بیایم و فکر کنیم که فروختیم. و ثانیاً های تراست یا اعتماد بالا نتیجه خدمات ارزش آفرین صادقانه و مستمر. در پادکست قبلی هم خدمتتون گفتم به یاد داشته باشیم همیشه پول یا نتایج مالی قرار نیست هدف باشن، چون اینها ثمرن، اینها میوه درخت خدمت رسانی و ارزش آفرینی. و اینجا هم آقای تاد دانکن به عنوان دو حقیقت ساده و کلیدین رو ما اشاره میکنه. در واقع فروشندگانی که اعتماد زیادی رو جلب میکنند هیچگاه صرفاً به انگیزه پورسانت تلاش نمیکنند، بلکه موضوع اونها انسانها هستند. آقای تاد دانکن میگن در بیش از 2500 تماس کاری و بیش از 350 مصاحبه با فروشنده ها فهمیدم تمایز فروشندگان نخبه یا برتر با سایر اکثریت فروشندگان تمایل شدید فروشنده های نخبه به ارائه خدمات بی‌نظیر به مشتریانشون هست. و این نکته کلیدی که امیدوارم من تونسته باشم در این 14 قسمت به شما منتقل کنم که خدمات بی‌نظیر و ارزشمندی که مشتری ارائه می‌دهیم عامل تمایز ما خواهد بود. آقای تاد دانکن خیلی جالب برای ما یک معادله هایی رو توضیح میدن. خب ما قبلا هم گفتیم که هزینه جذب هر مشتری چند برابر هزینه حفظ مشتری. خود آقای تاد دانکن میگن 5-7 برابر. از طرفی باید در نظر بگیریم که هزینه از دست دادن مشتری هم بسیار بیشتر از هزینه حفظ یک مشتریه. چرا؟ زمانی که من یک مشتری رو از دست میدم، اولا تعداد زیادی فروش از خود او ممکن بود در سالیان بعد ایجاد بشه که از دست دادم، پس تکرار فروش از بین رفت. ثانیاً ارجاع فروش رو از بین بردم، چون ممکن بود از طریق این آدم کلی مشتری جدید به سمت من بیان. و سوماً اگر این آدم ناراضی رفته باشه میره و چندین مشتری دیگر من رو هم میسوزونه. پس با از دست دادن یک مشتری گاهی ما چند مشتری بالفعل و چند مشتری بالقوه و چند خرید رو از دست دادیم. برای هم بیاد داشته باشید که هزینه از دست دادن مشتری از هزینه حفظ مشتری بیشتره و هزینه حفظ مشتری چند برابر کمتر از هزینه جذب مشتریه. و فکر کنم این معادله براتون نشون میده که چقدر تمرکز کردن روی حفظ رابطه و استمرار اون برای ما سودآور و کلیدیه. در واقع زمانی که یک ارتباط مبتنی بر اعتماد شکل میگیره، نباید اجازه بدیم که رابطه راکد بمونه یا بدتر از اون، این رابطه از بین بره و ما هیچ تلاشی هم برای جذب مجدد اون فرد انجام ندیم. متاسفانه با این کار فروش ما نابود میشه و تنها راه حفظ این رابطه که منجر به سوداوری میشه ارائه خدمات مستمر و ارزش بیشتر به مشتریان. در واقع آقای تاد دانکن میگن اشتباه نکنید، خدمت رسانی به مشتریان یک گام مستقل در فرایند فروش شما نیست، بلکه جوهره و ماهیت فروش شما خدمت رسانی است. زمانی که فروش تکرار می شود و به شما ارجاع می دهند، به اوج فروش رسیده اید و اعتماد بالا به شما شکل گرفته است و آن نتیجه خدمت رسانی است. اگر فروشنده قابل اعتمادی شویم، می توانیم از طریق ارائه خدمات بی نظیر برای مشتریان ارزش قائل شویم و حرفه فروش خود را به قله آن برسانیم. خدمت به مشتری رگ حیاتی فروش است. گاهی دوستان صحبت میکنیم فکر میکنن وقتی از CRM صحبت میشه یعنی یک واحد، یک دپارتمان در سازمان. خب به ما چه؟ ما به مشتری فروختیم، جنسش هم ارسال شد دیگه. حالا اگه مشکلی داشت که زنگ میزنه واحد CRM جواب میده دیگه، اگه خواستن اونا خودشون پیگیری کنن. نه، ما این همه در طول این دوره با هم صحبت کردیم و الان معادله خیلی ساده رو بهتون گفتم که بدونید حفظ رابطه چقدر سوداوری داره و شما توقع نداشته باشید صرفاً واحد CRM این کار رو برای ما انجام بده. این وظیفه من فروشنده است. بخواهیم و نخواهیم اگر مشتری از دست بره ضررش به ما میرسه. حالا چه این مشتری به خاطر واحدهای دیگه از دست رفته باشه، چه اشتباه من، ضررش آخر برای من فروشنده است. پس من باید این مسئولیت رو قبول کنم. اما آقای تاد دانکن به ما 8 گام رو ارائه میدند برای ارائه خدمات بی‌نظیر به مشتریانمون، همون خدماتی که منجر به ایجاد اعتماد بالا، استمرار رابطه و تکرار و ارجاع فروش میشن. گام اول، تعیین استاندارد خدمات به مشتریان. باید معیار خودمون رو برای خدمت به مشتری مشخص کنیم و بدانیم مشتری چه انتظاراتی از ما داره و ما چه انتظاراتی از خودمون به عنوان یک فروشنده داریم. در واقع خدمت به مشتری یک فلسفه است و یک واحد سازمانی نیست. ما به عنوان فروشنده مسئول تک تک رفتارهایی هستیم که با مشتریانمون داره انجام میشه و سود و زیان اون رفتار مستقیماً به ما برمیگرده. چه ما مسئول مستقیم اون کار بودیم، چه مسئول غیر مستقیم. شاید بیایم این بهونه رو بیاریم، خب واحد مالی اشتباه کرد. خب تهش کی نمیخره؟ مشتری نمیخره. کی ضرر میکنه؟ تو فروشنده ضرر میکنی. در واقع به وجود اومدن فرهنگ و تجربه خدمت رسانی از تغییر بینش آغاز میشه. هنگامی که بینش ما به فروش از جنس بلند مدت خدمت رسانی و ارزش آفرینی باشه، کم کم در عمل هم تغییر رفتار رو مشاهده میکنیم. پس در گام اول ما باید بیم استانداردهای خودمون رو تعیین کنیم. به چه خدماتی خدمات خوب میگیم؟ چقدر این خوب از نظر من و مشتری یکسانه؟ مشتری چه خدماتی رو با کیفیت میدونه؟ یک نگاهی به رقبا بندازیم. رقبای ما چه خدماتی رو با کیفیت میدونن؟ اخیراً جایی مطلبی رو شنیدم خیلی برام جالب بود و اون این بود که رقیب شما آخرین تجربه خوبیه که مشتری داشته. یعنی اگر من دارم در حوزه مثلا فروش لباس کار میکنم، دارم در حوزه فروش خدمات کار میکنم، رقیب من دیگه اون مغازه کناری، اون شرکت تو استان خودم یا اون یکی وبسایت نیست. ممکنه مشتری من تجربه خرید از آمازون رو داشته، ممکنه تجربه خرید در یک کشور اروپایی یا همین کشورهای توریستی اطراف مثل ترکیه و امارات رو داشته و اون تجربه الان در ذهنشه و اون تجربه رقیب منه. پس تو باید بدونی اون چیزی که مشتری انتظار مثبت داره ارزیابی میکنه چیه و بیای با خودت و تحلیل و بررسی کنی من میتونم همچین کاری انجام بدم. آیا تعریف خوب در ذهن من و مشتری یکسانه؟ پس اولین چیز دوستان تعیین این استاندارد هاست که شما چطور می خواهید به مشتری خدماتی بی‌نظیر رو ارائه کنید. و نکته دوم که خیلی جالبه، مکتوب کردن و به اشتراک گذاشتن این ارزش ها و استاندارد هاست. در واقع ارزش ها، استاندارد ها و تعهدات خودمون رو باید به صورت مکتوب به مشتری ارائه بدیم. یادتون میاد ما یه قانون داشتیم به نام قانون اهرم و اونجا تاکید کرد آقای تاد دانکن که وقتی چیزی رو مکتوب میکنید و به دیگران اعلام میکنید متعهدتر میشید. پس حتما سعی کنید برای فروش خودتون یک منشور ارزش داشته باشید و این منشور رو مشتریتون بدید، توی شرکتتون نصب کنید، توی پیج اینستاگرامتون بذارید، روی دیوارهای دفترتون قرار بدید، تو وبسایتتون قرار بدید و این رو در معرض دید بذارید که خودتون متعهد بشید که من این حرف رو مشتری زدم. آقای تاد دانکن یک نمونه منشور ارزش قشنگ رو در کتاب میارن که برای یک شرکتی بوده و چون متاسفانه در ایران من کم میبینم در کار فروش ما داشته باشیم، اجازه بدید چند مورد از این منشور ارزش رو براتون بخونم. این برای یک شرکت بالا آمریکایی بوده و قشنگه به نظرم. نوشته ما میخواهیم یک، از مشتریان خود سوال بپرسیم، به آنها گوش کنیم تا به خوبی نیازهای آنها را درک کنیم. دو، راهکارهایی برای حل مسئله آنها به وجود آوریم که مکمل زندگی فعلی مشتری باشد و با آنها امکان را بدهد که به اهداف خود برسند. این شرکت در حوزه مسکن بوده. به ترسهایی که خریداران ملک از گرفتن وام دارند توجه کنیم و به عنوان مشاوری مطمئن کنار آنها باشیم. چهار، برای وقت مشتریان ارزش قائل شویم و با استفاده از دانش، تجربه و توانمندی تیممان تلاش لازم از سوی آنها را به حداقل کاهش دهیم. 5. برای ارائه خدمات مشتریان از تکنولوژی های روز استفاده کنیم و برای مشتریانی که دانش فنی کمتری دارند تغییراتی را به وجود آوریم تا دچار دردسر نشوند. 6. همواره با مشتریان خود در تماس باشیم تا آنها را در جریان وضعیتشان قرار دهیم و استرس ناشی از بلا تکلیفیشان را کاهش دهیم. از مشتریان بپرسیم که آیا تمایل دارند ما را به دیگران معرفی کنند یا خیر، و آیا این روش و با این روش میزان موفقیت خود را ارزیابی کنیم. از مشتریان بخواهیم به دقت عملکرد ما را ارزیابی کنند و به این ترتیب به دنبال ارتقای کیفیت باشیم. سعی کنیم در تمام کارهایی که انجام می‌دهیم رضایت خداوند را مد نظر داشته باشیم. خیلی برام جالب بود که یک شرکتی بیاد یک همچین منشوری را تدوین کنه به عنوان ارزش‌های شرکت و استانداردهای خدماتش، به تمام فروشنده‌هاش ابلاغ کنه، به تمام مشتریانش اعلام کنه، رو سایتش قرار بده و یک تعهد همه جانبه‌ای رو در شرکت ایجاد کنه که ما این گونه خدمات می‌دهیم. وقتی که مشتری از استانداردهای ما آگاه میشه، باید تضمین بدیم که ما اونها رو برآورده می‌کنیم و تلاش کنیم ریسک مشتری رو کاهش بدیم. وقتی چیزی رو مکتوب میکنیم، اعلام میکنیم و تضمین میکنیم، احتمال اجرای اون خیلی بالاتر میره. پس در قانون دوم، آقای تاد دانکن به ما این سرنخ رو میدن که به دنبال تدوین، انتشار و تعهد به استانداردهای خدماتمون باشیم. گام سوم خیلی گام قشنگی رو توضیح میدن. قبول سفارش و مشتری بر اساس میزان منابع و توانایی های شرکت. اگر نمیتوانیم به شیوه شایسته مشتری خدمت کنیم، لطفاً سفارش آنها را قبول نکنیم. هرگز در محل کار خود را به سوی مشتریانی باز نکنید که نمیتوانید به آنها خدمات عالی ارائه دهید. به نظرم ما خیلی وقتها درگیر طمع میشیم. طمع یک مشتری بیشتر، طمع چند میلیون بیشتر، طمع یک فاکتور جدید و حواسمون نیست آیا ما سازوکار درستی برای ارائه خدمات به این تعداد مشتری داریم. خیلی وقتا پیش میاد میشنوم فلان شرکت کمپین تبلیغاتی گذاشت ناراضی بود. میگم چرا ناراضی بود؟ میگه اینقدر زنگ خور شرکت رفته بالا نمیتونیم جوابگو باشیم. یکی از دوستان تعریف میکرد، یکی از این هایپر فرش ها تبلیغات سنگینی کرده بود، کلی مردم ریخته بودن اونجا، تخفیف گذاشته بود، قرعه کشی جایزه. میگفت من رفتم اونجا و داشتم گپ میزدم، گفتم آقا خیلی خوبه که اینقدر مشتری استقبال کن، تبریک میگم. گفت یه دفعه یکی از فروشنده گفت خدا لعنتش کنه. ای چرا؟ گفت بابا این همه تبلیغات کرده، 2000 حقوق ما رو بیشتر کرد، 4 تا فروشنده اضافه کرد، یه برنامه‌ریزی کرد که ما اینجا خسته نشیم. میگفتن نگاه میکردن مردم میان میچرخن گیجن میخوان انتخاب کنن، کسی کمکشون نمیکنه. چرا؟ چون تو فقط رفتی خوشحال شدی که من مشتریان زیادی جذب کردم. آیا توانمندی و منابعشو داشتی که به اینها پاسخ بدی؟ دوستان یادمون باشه ما یک جمله کلیدی در بازاریابی داریم، لطفا اینو به یاد داشته باشید. یک تبلیغ عالی یک محصول ضعیف رو زودتر نابود میکنه و این چیزی که در فروش هم باید حواستون باشه. اگر واقعا زیر ساختای کافی برای ارائه خدمات نداریم، اگر منابع مناسب نداریم، لطفاً بیش از حد ادعا نکنیم. و این چیزیه که در ادامه هم آقای تاد دانکن باز به ما تاکید خواهند کرد. اما گام چهارم، نظرسنجی از مشتریان قبل، حین و پس از فروش. اولین اشتباه این هستش که دوستان بسیار از شرکت ها اصلا نظرسنجی نمی کنن. یعنی سالهای سال دارن کار میکنن، یک بار نشده تا حالا به صورت مستقیم بپرسن مشکلات مشتریان رو، نگرانی هاشون رو، اشتباهات خودمون رو. هیچ وقت. و خیلی برام عجیبه، یعنی فاقد یک کارشناس ساده CRM، فاقد یک فرایند ساده نظرسنجی هستن در واقع. اما اشتباه دوم این هستش که ما صرفاً پس از فروش نظرسنجی بکنیم. این غلطه. زمانی که مشتری با ما به مراحل پایانی فروش رسیده و فروش تمام شده، من فقط اون زمان نظرسنجی کنم، ممکنه بسیاری از نکات خوب رو از دست بدم. شما فرض کنید که در مسیر فروش، در اون جلساتی که با مشتری داشته، اون ناراضی بوده، از محصول یکم هنوز قرص نبوده خیالش، یه سری دغدغه هایی داشته، من همش فشار آوردم که خب زودتر جمع‌بندی کنیم، قرارداد نهایی کنیم، زودتر خرید کنید. در واقع مشتری با یک نارضایتی و عدم اطمینان خرید کرده و این نارضایتی منجر به تجربه منفی میشه و اون چیزی که ما میخوایم مشتری برگرده و دوباره بخره اتفاق نمیفته. در واقع دوستان همیشه حواستون باشه، سعی کنید در هر مرحله‌ای که با مشتری همراه میشید ببینید چقدر از کار شما راضی بوده، چقدر توقع تغییر داشته، چقدر میخواسته اتفاقات بهتری بیفته. آقای تاد دانکن یه مثال قشنگی رو میزنن که من دلم نمیاد به شما نگم، از شرکت تویوتا. از این جهت میخوام بهتون بگم که ببینید سطح خدمات رسانی به مشتریان میتونه چقدر بالا باشه و ما چقدر فاصله داریم. ایشون تو کتاب مثال میزنن، میگن اخیرا من و همسرم یک اتومبیل تویوتا از شرکت تویوتا اورنج خریدیم. این شرکت در آمریکا یک نمایندگی تویوتا. بیشک این خرید یکی از کم نظیرترین تجربیات خدمت رسانی بود که تا به حال دیدم. فروشنده قبل از هر چیز به تفصیل با ما گفتگو کرد. گفتگویی که در نتیجه آن واقعا اعتماد ما جلب شد و از او خریدیم. هرچند از آنجا که سفارش ما یک خودروی خاص بود، خودرو را 2 هفته بعد به ما تحویل دادند. در طول این مدت فروشنده چند بار با ما تماس گرفت، برای ما کارت تشکر فرستاد، چند بار حتی قبل از اینکه اتومبیل را تحویل بگیریم برای تشکر و حمایت از ما برای خرید این خودرو تماس گرفت. زمانی که برای تحویل گرفتن اتومبیل فروشگاه رفتیم، مدیر فروشگاه نظر من را تا اینجای کار پرسید. او به من گفت شرکت تویوتا پس از خرید از شما نظرسنجی میکند. میخواهیم بدانیم آیا از ما راضی بودید و در این نظرسنجی چه پاسخی خواهید داشت. چه پاسخی میتوانستم بدم جز اینکه همه چیز عالی است. فروشنده نیم ساعت نحوه استفاده از کلیدهای مختلف داخل اتومبیل رو برام توضیح داد و من گفت هر بار هم سوال شد تا ما تماس بگیرید. قبل از اینکه از فروشگاه خارج شوم پرسید آیا هنوز سوالی دارید. در مسیر بازگشت به منزل با موبایل من تماس گرفت و گفت چطور است، راضی هستید از ماشین؟ اگر سوالی با من در تماس باشید. 3 روز بعد کارت تشکری از مدیر فروشگاه و آن فروشنده دریافت کردم و سپس از بخش خدمات مشتریان فروشگاه با من تماس گرفتند و 1 ماه بعد شرکت تویوتا برای من فرم نظرسنجی را ارسال کرد. پس از اینکه فرم نظرسنجی رو برای آنها ارسال کردم، کیف مدارک زیبایی برای داخل داشبورد برای من ارسال شد. فرق نمی کند فروشگاه بزرگ باشد یا کوچک، نحوه خدمات رسانی شما یا اعتماد مشتری را جلب می کند یا باعث سلب اعتماد او می شود. چقدر من این مثال رو دوست داشتم و چقدر قبطه خوردم که ما فرسنگ ها فاصله داریم. پس گام چهارم، نظرسنجی قبل، حین و پس از خرید. گام پنجم، لطفاً بدعهدی و وعده های دروغین را از فرایند فروش حذف کنید. هرچی بخوام درباره این صحبت بکنم به نظرم تکرار مکرراته و بارها گفتیم که لطفاً اون چیزی که نمیتونید ارائه کنید، اون زمانی که نمیتونی پروژه رو جمع کنی، مبلغی که ممکنه فردا بالاتر بره و تو قطعی اعلام میکنی، حجمی که تو انبار موجود نیست رو اعلام نکن. وقتی که ما وعده هایی رو میدیم که از پسشون بر نمیایم، وعده هایی رو میدیم که اطمینان نداریم، داریم ضربه میزنیم به اون بنای اعتمادی که ساختیم. اتفاقا همیشه تو اصول مذاکره میگن سعی کنید کمتر وعده بدید و بیشتر عمل کنید. بگو من اینو تا آخر هفته میفرستم، اما 3 روزه براش بفرست. بگو من نهایت تخفیفی که میتونم بگیرم 3%، اما بگو آقا رفتم رایزنی کردم، چون شما خریدتون حجمش بالا بود، چون خوش حساب بودید، 1% هم مدیر فروش اجازه داد من بیشتر تخفیف بدم. بهش بگو نمیتونم قطعی بهتون قول بدم که تا شنبه میتونیم بارو ارسال کنیم، اما من همه تلاشم رو انجام میدم. اتفاقا گاهی کمتر وعده بدیم و بیشتر پاسخ بدیم و اونجاست که مشتری لذت میبره. گام ششم، به نکات کلیدی فرایند فروش تسلط داشته باشید. لطفاً 1 ساعت وقت بگذارید. 10 نکته کلیدی که در فرایند فروش برای همه مشتریانتان مهم است را با دقت یادداشت کنید. و در فرایند فروش همواره نکات را به اطلاع مشتری برسانید. مواردی مثل تایید دریافت فاکتور، تایید موجود بودن محصول در انبار، بارگیری شدن محصول، ارسال شدن محصول، زمان تحویل محصول، بارنامه، بیمه بار و تمام آن چیزهایی که به مشترین اطمینان را می دهد که شما پیگیر کار او هستید. سعی کنید برای اطلاع رسانی این موارد از یک سیستم اتوماتیک استفاده کنید. همتون هم می دونید بچه‌ها اینا ایجاد شدن دیگه، خیلی پیچیده نیست. من تا متاسفانه ما استفاده نمی کنیم. من یادم میاد از یه سایتی مونوپاد خریدم برای همین لایوایی که برگزار میکنم. خب رفتم رو سایت سفارش دادم، همون لحظه که سفارش دادم پیامک اومد، آی مجیدی، چون خب نام و نام کاربری همینا رو داشتن دیگه، سفارش شما به شماره فلان ثبت شد و در مسیر بررسی است. گفتم خب خدا رو شکر ثبت شد. دوباره مثلا 1 ساعت بعد پیامک اومد، آقای مجیدی، سفارش شما برای محصول فلان در انبار موجود است و برای ارسال مثلا بسته بندی شد. گفتم خب چقدر عالی. محصول که ارسال شد از طرف پست یک پیامکی اومد، کد مرسوله شما در تاریخ فلان از مبدأ فلان دریافت شد. گفتم خب. دقیقا 3 روز بعد هم به اون جایی که باید تحویل داده میشد تحویل داده شد و بعدش هم اونا پیگیری که آقا تحویل گرفتید، سالم بود. گفتم بله ممنونم. ببین همه اینها اتوماتیک انجام شد، اما حس خوبی به من داد که پس ببین پیگیرن، جنس من وجود داره، جنس من بارگیری شد، جنس من ارسال شد، جنس من دریافت شد و چقدر من حس اطمینان خوبی پیدا کردم. گام هفتم، جذب مجدد مشتریان ناراضی. این خودش یک بحث بسیار مفصل دوستان، بحث وفادارسازی مشتریان، مدیریت مشتریان ناراضی، مدیریت مشتریان شاکی، پاسخ به شکایات مشتریان، خودش یک مبحث بسیار طولانی است. امیدوارم روزی فرصت کنیم با هم درباره‌اش صحبت کنیم. اما آقای تاد دانکن 4 تا استپ خیلی ساده، 4 گام خیلی ساده میگن که چطور مشتریان ناراضیمون رو مجدداً جذب کنیم. 1، اعتراف کنید اشتباه کرده اید و عذر خواهی کنید. بی خود دنبال مقصر پیدا کردن، بهانه جویی یا متهم کردن مشتری نباشید. 2، به مشتری اطمینان بدهید که این اشتباه تکرار نخواهد شد. 3، اشتباه خود را جبران کنید و مشتری را در جریان نحوه جبران اشتباه قرار دهید. و 4، از مشتری خواهش کنه که فرصت دیگر به شما بدهد و او را تشویق به معامله مجدد کنید. 4 تا گام خیلی ساده است دوستان، اما امیدوارم که بتونیم این 4 گام رو اجرا کنیم. اما گام 8، رضایت مشتریانتان را در حد توان جلب کنید. به مشتریان نگویید که نمی توانید فلان کار را انجام دهید، زیرا اگر مشتریابی درستی انجام داده اید، کشف نیاز درستی انجام داده اید و متوجه شدید او چه میخواهد، بهانه ای ندارید که بگویید نمیتوانم انجام دهم. برای حفظ رابطه خود هر کاری میتوانید انجام دهید. و 1 سوال کلیدی اینجا از ما میپرسند، زمانی که به مشتری میگویید نمیتوانم، اگر برادر یا خواهرتان جای آن مشتری بود باز هم نمیتوانستید؟ و این سوال دوستان شاید خیلی کلیشه‌ای باشه که آقا فکر کن مشتری خانوادته، اما یه لحظه بهش جدی نگاه بکنی. آیا اگر یکی از اعضای خانواده من هم اون درخواست مشتری رو از من داشت، من میگفتم نمیتونم یا در حد توانم تلاشم رو میکردم؟ و این اون تفاوت خدمات عادی با خدمات عالیه. و پاراگراف پایانی آقای تاد دانکن: فروشندگان حرفه‌ای وارد کار فروش میشوند چون باور دارند فروش زندگی انسانها را ارتقا میدهد و خودشان نیز در این مسیر رشد خواهند کرد. وقتی به دیگران خدمت می‌کنیم، زندگی و کسب و کار پربارتری را برای همه رقم می‌زنیم. در زندگی چیزهای مهمتری از صرفاً آن محصول یا خدمتی که می‌فروشیم وجود دارد و فروش وقتی ارزشمند است که مکمل ارزش‌های زندگی مشتری و ارزش‌های خودمان باشد و بتواند ارزش بیشتری به مشتریان ارائه کند. پس با افتخار ما فروشنده هستیم. و این جمله پایانی از کتاب آقای تاد دانکن، هایت راسلینگ و مدل هایت راسلینگ. امیدوارم که تا این قسمت و تا این پادکست از مطالب استفاده کرده باشید. به جرأت مدلی که آقای تاد دانکن معرفی کردند مدلی هستش که امروز جواب میده، مدلی هستش که در بستر روابط انسانی شکل گرفته و فاقد بحث های هیجانی بیدلیلیه که متاسفانه در فروش زیاد. امیدوارم که این 14 قانون نگرش و روش جدید رو به شما تونسته باشه القا کنه و در فروشتون پیاده کنید. در قسمت بعد، قسمت پایانی رو خواهیم داشت که من درباره قانون 15 میخوام با شما صحبت کنم. قانونی که در کتاب آقای تاد دانکن نیست، اما من دوست دارم این رو با شما به اشتراک بذارم چون یه باور قلبی دارم به این قانون. امیدوارم که راضی بوده باشید و با من همراه بوده باشید و این پادکست ها به شما کمک کرده باشه تا انسان بهتری شده باشید. منتظر قسمت آخر باشید. ممنونم. خدا نگهدار.